ساعت 17:03 است. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. گفتگوی سیاسی عنوان برنامه است که به صورت زنده تقدیم شما می‌کنیم. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. ساعت 17:31 هست و شما شنونده برگی دیگر از گفتگوی سیاسی هستید. من مهدی معظمی به اتفاق همکارانم در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
در این سالها که پذیرش نظام چند قطبی در نظم بین الملل قطعی شده است، مناطق مختلف جهان از شرق آسیا تا شرق اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین و غرب آسیا ضمن عبور از نظم آمریکایی منطقه گرایی را در روابط بین الملل بس دادند. خلیج فارس از جمله مناطق مهم و راهبردی جهان است که پس از نوسازی روابط کشورهای جنوبی آن با ایران نوید یک نظم منطقه‌ای جدید را می‌دهد. لیکن به نظر می‌رسد آمریکا از این فرایند ناراضی است و به بهانه‌های مختلف در پی به هم زدن این نظم و ایجاد تنش‌های جدید است. گروگانگیری نفتی در دریاهای آزاد و اعزام نیروهای رزمی به خلیج فارس از جمله تصمیمات جدید کاخ سفید در واکنش به تنظیم روابط ایران با عرب است که موجب اخلال در این همگرایی است. طبعاً جمهوری اسلامی پاسخ اقدامات آمریکا را قاطعانه و به صورت مقابله به مصر خواهد داد، اما در این فرایند ترساندن شیخ نشین‌های عربی و ایران حراسی مهمترین هدف آمریکاست تا بتواند ضمن جلوگیری از همگرایی در خاورمیانه همچنان مدیریت تصمیمات عرب و بحرانسازی در منطقه را در دست داشته باشد. در این برنامه با بررسی موضوعات جدید مترتب بر امنیت خلیج فارس بدین پرسش پاسخ داده می شود که علت بحرانسازی های جدید آمریکا در منطقه چیست و حراس این کشور از نظم منطقه خلیج فارس بر چه مواردی استوار است.
خب سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو هم خدمت همه شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. شما شنوندگان عزیز طبق روال میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 در برنامه گفتگوی سیاسی مشارکت داشته باشید. اگر سوالی دارید پیرامون موضوع برنامه از کارشناسان حتما از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق این نرم افزار میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی دسترسی داشته باشید و به صورت زنده هم در بستر اینترنت میتونید این نرم افزار رو به صورت زنده و مستقیم شبکه رادیویی رو بشنوید. اما بپردازیم به موضوع برنامه امروز. بحران سازی آمریکا علیه نظم منطقه‌ای در خلیج فارس موضوع اصلی برنامه امروز گفتگوی سیاسی هست. در برنامه امروز مهمانان من جناب آقای دکتر احسان کیانی، کارشناس سیاست خارجی هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما کارشناس، مهمان محترم و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. مهمان دیگر من جناب آقای دکتر محمد رضا محمدی، معاون مرکز آینده پژوهی جهان اسلام هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحیم الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی. شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم. ایام سوگواری محرم رو انشالله که بتونیم در خدمتتون باشیم و گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر کیانی، بخاطر اینکه بحث رو آغاز بکنیم، این بحرانسازی آمریکا علیه نظم منطقه‌ای که در خلیج فارس هست مسبوق به سابقه هست و بحران‌های زیادی رو حداقل طی این سال‌های اخیر، طی شاید این 20 سال اخیر ما در ذهنمون داریم که آمریکا رأساً و شخصاً علیه نظمی که در این منطقه هست به وجود میاره. اساساً علت این بحران‌سازی از نظر شما چی هست؟
من اول یه نکته رو بگم، این که نظمی که قبلاً بود نظم مطلوب آمریکا بود و الان در حال نوعی گذار از اون نظم هست. رفتار اخیر آمریکا در حالا تقریبا میتونیم بگیم یک سال اخیر یا دو سال اخیر، به ویژه بعد از خروج نظامی از افغانستان، در راستای تداوم منافعش در چارچوب نظم پیشین با تغییر تاکتیکی بعضی رفتار هست. یعنی اون نظم پیشین رو میخواد بنابرای مطلوبیت های خودش حفظ کنه و البته قدرت های دیگه، بازیگران دیگه در صدد هستن که نظم جدیدی رو مستقر کنن. پس این نظمی که آمریکا داره توش رفتار میکنه نظم قبلی منطقه هست و داره ممانعت میکنه از اینکه نظمی برخلاف اهداف و منافع شکل بگیره.
ولی اون نظم قبلی رو هم برای خودش به هم میریخت بعضی اوقات، یعنی با اینکه حالا بیشتر به منافعش نزدیک بود ولی باز اون رو هم
نظم قبلی
خیلی
تقریبا هژمونی داشت، به خاطر اینکه در سالیان اخیر به حالا روند طولانی داره اینکه هژمونی آمریکا دچار تزلزل شده. تقریبا از 11 سپتامبر شروع شد، با بحران مالی 2008 تشدید شد و در نهایت به نتایجی مثل خروجش از عراق در 2009 و بعد هم خروجش از افغانستان در دو سال گذشته انجامید. میخوام بگم که این نظم پیشین تقریبا تحت ارادش بود، تحت کنترلش بود. بازیگران حالا حتی سعی میکرد مثلا محیط پیرامونی محور مقاومت رو هم کنترل کنه و روی رفتار اونها تأثیر بذاره. این که رفتارهای کنونیش در چارچوب حفظ نظم پیشین و اهدافش در نظم پیشین است، داره سعی میکنه اجازه نده که بازیگری نظم جدیدی رو برخلاف اهدافش مستقر کنه. حالا تا حدی داره رو محیط پیرامونی چین تأثیر میذاره، یعنی تقریبا میتونیم بگیم که خروجش از افغانستان کاملا اگر بگیم در چارچوب ایجاد تنش در محیط پیرامونی ژئوپلیتیک چین بوده، به خصوص محیط کوریدور ابتکاری یک کمربند یک راه، بیراه نگفتیم. و به همین خاطر میتونیم بگیم که در رفتاری که در خلیج فارس هم داره، در راستای اینه که اجازه نده بازیگران خلیج فارس، به خصوص عربستان، امارات و تا حدی میتونیم بگیم حتی عراق، رفتاری داشته باشن که خیلی فاصله اونها رو با آمریکا زیاد کنه.
یعنی علت اصلی رو شما این میدونید. آقای دکتر محمدی، نظر شما چی هست؟ علت این در واقع یک جورایی بحران سازی از طرف ایالات متحده چی میتونه در منطقه باشه؟
در راسته فرمایش آقای دکتر، باید عرض کنم اگر بخوایم یک رویکرد تاریخی به موضوع داشته باشیم، تاریخ نشون داده که هر زمان موازنه قدرت به ضرر ایالات متحده برهم خورده، این کشور وارد عمل شده، اقداماتی انجام داده، اقدامات حالا حمایتی بوده، نظامی بوده، امنیتی بوده و مسائلی از این دست. به هر حال حالا اینکه گفته میشه به عنوان خروج ایالات متحده از منطقه، من خیلی موافق نیستم، اما کمرنگ شدن حضور ایالات متحده در منطقه یک خلأی رو به وجود آورد که به نظر میرسه بازیگران دیگه این خلأ رو مقترن شمردن، وارد عمل شدن و اصلی ترین این بازیگران هم چین هستش. به نظر میرسه که منطقه خلیج فارس، چه بازیگرانی که در واقع قبلا کاملا گرایش داشتن به سمت ایالات متحده، کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و حالا از همه اینها این پکیج شورای همکاری خلیج فارس ازشون نام برده میشه، یه مقدار بی‌اعتماد شدن نسبت به ایالات متحده آمریکا. اصلی ترین دلیل در واقع این روند بی‌اعتمادی از در واقع بحث بیداری اسلامی در مصر شروع شد و اینکه ایالات متحده خیلی سریع حمایتش رو از در واقع دیکتاتور این کشور مبارک قطع کرد و همین امر ابتدای روند بی‌اعتمادی اعراب و اعراب جنوب خلیج فارس به ایالات متحده بود. این بی‌اعتمادی تی شد جلو رفت و به سمتی رفت که در واقع گرایش این کشورها به سمت چین رو به دنبال داشت. حالا البته نباید گفتش که ما خیلی اینجوری نگاه نکنیم که بگیم کلن آمریکا رو رها کردن به سمت چین، به هیچ اینجوری نیستش، اما به نظر میرسه اینکه روندی رو آغاز کردن که حداقل گزینه‌های حمایتی خودشون رو اعراب متنوع بکنن و صرفاً به آمریکا متحد، در واقع به آمریکا متکی نباشن. عرض من این هستش که در طول تاریخ ایالات متحده هر زمان حس کرده که موازنه قدرت داره به ضررش رقم میخوره اقداماتی رو انجام داده. تحلیل من این هستش که الان در حال حاضر به ویژه در واقع فرمایش آقای دکتر هم بود، بعد از خروج ایالات متحده از افغانستان، کم رنگ شدن ایالات متحده و خب به هر حال هزینه هایی که طی سالهای اخیر توی منطقه داشت، به نظر میرسه که چین داره جای در واقع جایی برای خودش باز میکنه در منطقه که این موضوع مطلوب برای واشنگتن نیست. از این رو دست به اقداماتی زده. حالا در واقع اون چیزی که به عنوان نظم منطقه ازش یاد میشه همون تعادلی هستش که مطلوب ایالات متحده آمریکا بوده و هست. در واقع اصلی ترین زاویه آمریکا با انقلاب اسلامی ایران هم در واقع برای همین بودش که انقلاب اسلامی ایران یک انقلابی بود که نظم مطلوب آمریکایی رو برهم میزد و خب در واقع همین امر باعث میشد که خب باعث شد که اقداماتی رو از جانب این کشور، حالا از کودتای بعد از در واقع کودتاهایی که حمایت کرد و بعد از اون جنگ تحمیلی، بعد از اون تحریم هایی که علیه ایران اعمال شد و همه اینها زنجیروار اقداماتی بود برای بازگشت به نظم مطلوب آمریکایی که خب به هر حال با وجود انقلاب اسلامی به هم خورده بود و در واقع دستخوش تغییر شده بود. باز هم عرض میکنم آمریکا اگر وارد عمل شده داره اقداماتی رو انجام میده در واقع برای این هستش که به عقیده من تعادل مطلوبش و نظم مطلوبش به هم خورد.
بسیار عالی. حالا آقای دکتر کیانی، تنش آفرینی جدید آمریکا اعزام نیروی رزمی به منطقه خلیج فارس هست به بهانه حالا مقابله با اقدامات ایران در خلیج فارس، ولی این از یک طرف، از یک طرف هم راهزنی دریایی میکنن این نیروهای نظامی که هست از کشتی ها و نفتکش های ایرانی، اینها به نظر شما چه تأثیری میتونه بر امنیت منطقه و از یک طرف داشته باشه و از طرف دیگه موضع فرماندهان نظامی ایران برای مقابله با اون چی باید باشه؟
در خصوص نکته‌ای که درباره امنیت منطقه گفتید شما، باید عرض کنم که حضور آمریکا در خلیج فارس و همونطوری که آقای دکتر محمدی گفتن که خروج نمیتونیم بگیم بهش، باید بگیم مثلا کمرنگ شدن حضور نمیتونیم بگیم خروج، به خاطر اینکه این امری که در خصوص نظم منطقه‌ای داره رخ میده، این گزاری که داره رخ میده، حالا به ویژه بعد از جنگ اوکراین خیلی صحبت از این شد که ما در حال گزار به یک نظم جدید هستیم، این گزار آنی رخ نمیده، این گزار خیلی زمان بعد تدریجی و فرسایشی خواهد بود و حضور آمریکا در منطقه زینف آنی داره. بازیگرانی هم در حاشیه خلیج فارس، هم در عراق، هم در ترکیه، سوریه و رژیم فلسطین اشغالی زینفعن از حضور آمریکا و اینا به راحتی اجازه نمیدن که آمریکا حضورش کم رنگ بشه. اینا مطالبه میکنن حضور آمریکا رو، حضورش در خلیج فارس، اقدامات اخیری که انجام داده، حالا به تعبیر شما گفتید ناوهایی که به بهانه مقابله با اقدامات ایران در خلیج فارس داشته، اینها به خاطر اینه که زینفعانی هستن که این عرضه و تقاضا رو در خلیج فارس شکل میدن. یعنی ببینید چین درست حاضر شده همکاری های گسترده‌ای با عربستان داشته باشه، سفرهایی که رئیس جمهورش به امارات داشت، اون حتی حاضر شد پای اون بیانیه رو علیه تمامیت ارض ایران امضا بکنه، ولی چین هنوز در جایگاهی نیست که بتونه امنیت این کشورها رو تضمین کنه، بتونه یک تعهد امنیتی بهشون بده، ضمانت امنیتی بهشون بده. آمریکا با افزایش و تقویت حضور کمی و کیفیش در خلیج فارس داره این سیگنال رو به بازیگران هاشی خلیج فارس ارسال میکنه که هنوزم اونی که میتونه امنیت شما رو در مقابل بازیگران اخلالگر، حالا چه بازیگران محور مقاومت، چه بازیگران حالا جریان های تکفیری تروریستی، تأمین کنه، اون من هستم. شما نمیتونید به چین تکیه کنید برای حفظ امنیتتون و این باعث شد که حضورش
چین صرفاً یک نقش اقتصادی است.
صرفاً نمی‌دونم حالا بگم فقط، ولی فعلاً اقتصادی است. با خاطر اینکه خود چین هم تمایل نداره که وارد تعهدات امنیتی بشه، به دلیل اینکه هزینه‌هایی که این تعهدات براش داره فعلاً با موقعیتی که داره سازگار نیست. اصولاً چین تا به حال تمایل داشته و این براش مطلوب بود که یه جور موج سواری رایگان بکنه روی تعهدات امنیتی آمریکا. یعنی آمریکا میومد امنیت آبراها رو به تعبیر حال خودش برای کشورهای متحد خودش مثل عربستان تامین میکرد، چین از به راحتی به خرید انرژیش ادامه میداد بدون اینکه هزینه برای تامین امنیت بده و تمایل داره که همچنان این وضعیت ادامه داشته باشه، بعد اینکه بتونه با دسترس پذیری بیشتر و با قیمت کمتر نیازهای انرژیش رو تامین بکنه. این که چه
الان دیگه نمیتونه فکر کنم همچین میتونه، یا مثلا چین روی این همچین موجی سوار بشه؟
همچنان به نظر من میتونه، به دلیل اینکه هنوز هم تعهدات امنیتی که آمریکا نسبت به بعضی از کشورهای حاج خلیج فارس داده پابرجاست. خود این حضورش در خلیج فارس نشونه است بر این هم. مذاکراتی که توی هفته‌های اخیر جک سولیوان و بلینکن با شاهزاده بن سلمان در عربستان داشتن برای پیشبرد روند عادی‌سازی عربستان و رژیم اشغالگر قدس، باز یه نشونه است که نشون میده همچنان تعهدات امنیتی آمریکا پابرجاست. عربستان در این مذاکرات گفته من 3 در واقع امتیاز میخوام برای اینکه این عادی سازی رو بپذیرم. یکی اینکه باید به من تعهد امنیتی بدید در خصوص در این خصوص که هر کشوری به من حرکت شما به دفاع از من اقدام کنی. یکی اینکه باید تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی من رو بپذیری تحت نظارت آمریکا و توسعه بدی، و یکی هم اینکه باید به من تسلیحات پیشرفته پدافندی برای مقابله با حملات موشکی پهپادی بدی، که خب اینم مشخص منظورش چه بازیگری است، بازیگران نیابتی و بازیگران محور مقاومت منظورش هست. بنابراین همچنان عربستان هم متوجهه که باید برای تامین امنیتش به آمریکا تکیه کنه نه به چین، و این حضور، افزایش حضور در خلیج فارس بیشتر به نظر من ناشی از اون پیشبرد پروژه عادی سازی عربستان اسرائیل میشه تفسیرش کرد. حالا درسته ظاهرا در لفاظی میگم بهانه‌شون ایرانه، ولی بیشتر به نظر من سیگنالش که اونجاست.
این هزینه و فایده‌اش برای آمریکا یا به صرفه هست؟ یعنی چون به هر حال این امنیتی که به قول خودش میخواد تامین بکنه هزینه داره دیگه، همینجوری که نیست؟
بله قطعا هزینه داره. فوایدی که آمریکا داره ازش تو بلند مدت بهره میبره مد نظرش هست. ببینید یکی این که بایدن سال آینده باید به رقابت‌های انتخاباتی با جمهوری خواه بپردازه، در حالی که ترامپ تونست توافق ابراهیم رو عرضه کنه و حتی با وجود اون هم نتونست رأی بیاره به دلیل حالا بحران‌های داخلی که داشت. بایدن باید یه دستاورد خارجی خوب عرضه کنه، به خصوص که به خاطر خروجش از افغانستان مورد شماتت قرار گرفته. خب این دستاورد میتونه عادی‌سازی روابط اسرائیل عربستان باشه. خیلی این رو دادن پیش میبرن که سعی کنن تا قبل از آغاز کمپین های انتخاباتی سال آینده اینو به نتیجه برسونن. پس این معطوف به اونه و این میارزه براشون، این فایده ای که اونجا میبره. نکته دوم، فایده مهمتری که داره میبره، تشکیلات خودگردان داره مشروعیت خودش رو تو کرانه باختری از دست میده، داره ضعیف میشه، نمیتونه مقاومت رو کنترل کنه. قبلا اسرائیل نیاز نداشت یه حمله مثل حمله اخیر به جنین داشته باشه، چون میدونست که نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان کنترل میکنن. تشکیل خودگردان انقدر کمرنگ شده و انقدر ضعیف شده که توان کنترل مقاومت رو نداره. نیاز داره آمریکا که با عادی سازی عربستان اسرائیل یه جور هژمونی، یه جور نفوذی به عربستان تو محدوده کرانه باختری بده که بتونه تا حدی تشکیل خودگردان علیه مقاومت تقویت کنه. اینم فایده مهمتری که آمریکا از این میبره.
اسرائیل هم الان دوچاره مشکلات درونی زیادی هست، یعنی یک دولت تند رو از یک طرف، ناراضی بودن اون جمعیتی که اونجا آورده اند برای سکونت دارن زندگی میکنن، اینها میخوام بگم خیلی شرایط
خاص دشواره برای پیشبرد این پروژه، به خاطر اینکه عموم کارشناسا معتقدن که تقریبا واحل دو دولتی از بین رفته، یعنی هیچ مجرایی برای احیای طرح دو دولت وجود نداره، به خاطر اینکه هم راستگراهای اسرائیل به شدت مخالف این طرح هستن، حاضر نیستن به اقتضائاتش تن بدن. یعنی خب فلسطین اگر بخواد به دولت برسه، یه دولت به معنای واقعیش میخواد که مورد قبول اسرائیل نیست، حتی تو همون محدوده کرانه باختری، و هم مقاومت تمایلی به این ایده نداره. اینجا یک خلایی وجود داره که یک بازیگری بتونه یک ابتکار عملی به خرج بده، یک راه حل ایجابی ارائه کنه که نه دو دولت باشه یعنی راحت یک دولت یک ملت باشه و هم اینکه حقوق فلسطینیا تامین بشه. این راه حل
سینمای سخته.
خب بله دقیقاً این این که جمع بین این دوتا خیلی سخته. حالا اگر یک بازیگری مثلا به فرض ایران بتونه یه همچین راه حلی ارائه بده، اون وقت مسئله حل میشه. البته سیاست راهبردی جمهوری اسلامی برگزاری رفراندوم با حضور فلسطینی ها بوده. این سیاست با حقوق بین‌الملل مطابقت داره، با منشور سازمان ملل ماده 73 مبنی بر حق تعیین سرنوشت مطابقت داره، ولی با واقعیت‌های قطعنامه شورای امنیت مطابقت نداره، چون مستلزم انحلال حکومت تل آویو هست. اگر مثلا بتونه این راه حل رو یک جوری انعطاف پذیر کنه که اونقدر نیازمند به مقابله با رژیم تل آویو نباشه و در این حال اجماع بیشتری بتونه حداقل در جهان اسلام مثلا ترکیه عربستان جلب کنه، اون وقت ایران میتونه ابتکار عمل رو به دست بگیره.
خب حالا سوای از این جریانات رژیم صهیونیستی، خود آمریکا و دولت فعلی آمریکا هم با یک سری شعارهای تبلیغاتی به روی کار آمد در زمینه سیاست خارجی، منظورم هست مثلا احیای نمیدونم فلان قرارداد، فلان برجام یا مواردی از این دست. بعد از گذشت تقریبا 3.5 سال از دولت بایدن ما هیچ کدوم از این موارد رو ندیدیم. میخوام بگم این نارضایتی در درون مردم آمریکا نسبت به سیاست خارجی دولت بایدن هست. این رو در واقع میخوان با این سپر امنیتی یا در واقع حضورشون یا بحران سازیشون در خلیج فارس بپوشونن، اون ضعف سیاست خارجی رو.
هم این که عرض کردم میخوان دستاوردسازی کنن برای کمپین انتخاباتیشون در سال آینده، و هم این که میخوان مقدمات کم رنگ تر شدن یا کم هزینه تر شدن سیاست خارجیشون در منطقه غرب و آسیا رو فراهم کنن، چون اصلا دیگه نه افکار عمومی آمریکا نه ساخت سیاسی نخبگانی آمریکا در کنگره در احزاب اجازه این که آمریکا بتونه هزینه زیادی رو برای متحدانش ارائه کنه نمیده. حتی درباره اوکراین هم الان نظرسنجی هایی که تو 6 ماه اخیر تو آمریکا انجام شده نشون میده که میزان حمایت افکار عمومی آمریکا از حمایت مالی از اوکراین داره کمتر میشه. یعنی هرچی جنگ طولانی تر بشه افکار عمومی آمریکا یه مقداری بیمیل میشن نسبت که ما بیشتر از این دیگه بخوایم هزینه بدیم برای اوکراین. دیگه تازه اوکراین کشوری که اروپاییه، دیگه متحدان دیگه که اروپایی هم نیستن، نژاد اروپایی هم ندارن که دیگه جای خود داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی. حالا با توجه به صحبتایی که آقای دکتر کیانی هم داشتن، ما در منطقه در شاهد بازسازی روابط ایران و عرب هستیم. به هر حال بعد از چندین سال گفتگوهای بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی شکل گرفت و یک مقداری حالا کشورهای عربی دیگه هم خب پشت بندش در واقع اومدن صحبت کردن، گفتگوهای صورت گرفت و این روابطی که تقریبا به مو رسیده بود بازسازی شد یه جورایی. این باعث میشه که یک نظم منطقه‌ای شکل بگیرد، نظم منطقه‌ای که کشورهای منطقه میخواهند، یعنی خودشون با توجه به مسائل خودشون، منافع خودشون، امنیت خودشون یک نظمی رو شکل میگیرن. حالا این آمدن آمریکا و حراسی که آمریکا از این نظم جدیدی که در منطقه داره شکل میگیره، شما چطور ارزیابی میکنید؟
بحث در واقع آشتی ایران و عربستان یه بحث بسیار مهمی بود، یه اتفاق خیلی مهمی بود. یه زاویه دیگه هم داشت که این در واقع آشتی با میانجیگری چین رخ داد که به نظر من اتفاق خیلی بزرگ و عجیبی بود. حداقل یه موضوع رو فراموش نکنیم، همونجوری که آقای دکتر فرمودن، عربستان در واقع تلاش داره میکنه که 3 امتیاز مهم رو از ایالات متحده بگیره. فراموش نکنیم که میشه از این زاویه نگاه کرد که احتمالاً ریاض به دنبال این باشه که از پکن و از چین به عنوان یک ابزار فشار به ایالات متحده استفاده بکنه تا بتونه امتیازهای بیشتری از ایالات متحده بگیره. البته توی برهه قرار داریم که به همونجوری که شما فرمودید بایدن دستاورد سیاست خارجی خاصی نداشته. حالا عادی سازی روابط عرب در واقع عربستان سعودی که به عنوان نماد اسلام شناخته میشه یا الحاق کرانه باختری که بسیار بعید به نظر میرسه میتونه در واقع این دستاورد باشه، حداقل تو منطقه غرب آسیا، یا پایان جنگ اوکراین که حالا بعید به نظر میرسه، عرضمان این هستش که نظم جدیدی که حالا با محوریت کاهش یا حالا تقلیل در واقع خصومت بین دو بازیگر اصلی منطقه ایران و عربستان شکل میگیره، در واقع به نظر میرسه با نوعی خاص و اراده پکن داره شکل میگیره که در واقع موضوعی هستش که به مذاق آمریکا خوش نخواهد اومد. به نظر میرسه که ایالات متحده در واقع تلاش میکنه در آینده، حالا اون چیزی که به نظر میرسه، به نقطه‌ای برسه که علاوه بر تأمین نسبی نیازهای عربستان، یک گام اونورتر رو نگاه کنه و بتونه که روابط اسرائیل و عربستان رو هم به یه حدی از در واقع به یه حد از قابل قبولی از روابط برسونه. حالا بحث اقتصادی بسیار پررنگ به نظر میاد باشه، حالا نگیم مثلا به سمت بازگشایی سفارتخونه و اینها برن. به عقیده من به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا در واقع تلاش خواهد کرد که در آینده نچندان دور به سمت سوی بره که اولا تنش آفرینی بکنه بین روابط ایران و عربستان، حداقل به حد اعلای خودش این روابط نرسه، کما اینکه در مورد در واقع میدان نفتی آرش ما شاهد هستیم که به شدت داره کار رسانه‌ای انجام میده، رسانه‌های بزرگ ایالات متحده. باز در مورد حمایت از در واقع اپوزیسیون خارج نشین کشور داره کارهای زیادی انجام میده. به عقیده من آینده در واقع دستخوش بازیگردانی ایالات متحده برای برهم زدن روابطی خواهد شد که ایالات ایران و عربستان سعودی با هماهنگی با خواست چین ایجاد کردن. برای چین بیشتر از همه در واقع حالا بین صحبت‌ها هم بود، چین تمایلی به نه توان فعلا داره و نه تمایلی به حضور نظامی در منطقه داره، صرفا منافع اقتصادی رو همچنان دنبال میکنه. همچنان در مورد آینده در واقع انگیزه های پکن که آیا روزی وارد در واقع بازی های امنیتی و نظامی خواهد شد تردید وجود داره، سطح کلان تردید وجود داره.
یعنی در تقسیم کار نیست بین مثلا ایالات متحده و مثلا چین، بگه خب امنیتش مثلا با تو بحث اقتصادیش
به حال عالم روابط بین الملل و نگاه رئالیستی خیلی آره خیلی هیچ چیزی بعید به نظر نمیرسه، شاید این زاویه هم بشه نگاه کرد به قضیه. به نظر میسه چین خیلی آگاه تر از این عمل بکنه که بخواد خودش رو وارد این بازی ها بکنه. من فکر میکنم اگر بخواد، یعنی تمایلش رو داشته باشه، امکان برقراری پایگاه نظامی رو داره، اما حالا جز اون پایگاهی که در جنوب پاکستان زده بیشتر دلاش میکنه که از امنیت برقرار شده، همینجور که آقای دکتر فهم، از امنیت برقرار شده توسط بازیگران دیگر استفاده بکنه، از ایران هم در واقع به عنوان یک متحد حالا یا کشوری که نزدیک هستش و یک کانتر هژمونی هستش در برابر هژمونی آمریکا ایستاده جمهوری اسلامی ایران، بتونه نهایت بهره فعلا اقتصادی رو ببره. در مورد انگیزه های آیندهش هم حالا انشالله.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر کیانی. این اقدامات اخیر آمریکا در خلیج فارس یه جورایی خودتونم اشاره کردین که واکنشی میتونه باشه برای مقابله نزدیک شدن اعراب به ایران و حالا چین، روسیه و کشورهایی که یک جورایی دوست ندارند در واقع اون نظام تک قطبی توی دنیا حاکم باشه و الان داره به سمتی میره حداقل توی منطقه خاورمیانه یا کل جهان نظام چند قطبی گرایی رو در نظام بین‌الملل داریم شاهدش هستیم. نظر شما چی هست؟
من نمیدونم بشه دقیقا از واژه چند قطبی استفاده کرد برای وضعیت کنونی، چون قطب وقتی میگیم خب یک تعریفی داره، مثل شبیه مثلا دوره جنگ سرد که ازش تحت عنوان دو قطبی یاد میکردیم، خب اون اگه بخوایم چند قطبی یاد کنیم، یعنی مثلا باید بگیم سه تا بازیگر یا چهار تا بازیگر اون طوری بودن، بعد بلوک بندی خاص خودشون رو داشتن. من الان این تصور رو از وضعیت کنونی ندارم. معتقدم در یک دوره‌ای میتونیم بگیم تحت عنوان دوره پسا قطبی هستیم که روابط خیلی ژله‌ای داره تنظیم میشه. یعنی مثلا شما میبینید مثلا هند هم توی ائتلاف کواد حضور داره با حضور آمریکا، استرالیا، ژاپن هم توی بریکس هست، هم توی شانگهای هست، هم توی ائتلاف آی تو یو تو هست. یعنی بازیگران سعی میکنن با حضور در جبهه بندی های متفاوت، ائتلاف ها و بلوک بندی های متکثر منافع متفاوت خودشون رو تامین کنن. یعنی ممکنه یک ائتلافی برای نیازهای امنیتی باشه، یک ائتلافی برای نیازهای اقتصادی باشه، یک ائتلافی برای نیازهای نظامی باشه. فضای ژدمانندی، مثلا برزیل، آفریقای جنوبی، عربستان، اینا چند تا بازیگرن که سعی میکنن روابط مساعدی با عمده قدرت‌های جهانی داشته باشن. یعنی بعد از جنگ اوکراین نیومدن روابطشون رو با روسیه به خاطر آمریکا متشنج کنن، در این حال که به خاطر مثلا آمریکا هم روابطشون رو با چین متشنج کردن. با هر سه تا بازیگر، یعنی هم آمریکا، هم چین، هم روسیه، رابطه نسبتا مساعدی دارن، در سعی میکنن از بهبود رابطه با هر کدوم منفعت خودش